بنابر آنچه در قسمت قبلی و بحث انگیزه ها ما خدمت شما به تفصیل بیان کردیم، الان میتونیم راحت تر این قضیه رو فهم و درک بکنیم و حذف بکنیم که چرا عده قابل توجهی از قرآن پژوهان مسلمان در دوره معاصر اساساً نگاه مثبت و خوشبینانه‌ای به نوع فعالیت‌های خاورشناسی و اساس جریان خاورشناسی ندارند. باز همین توجه شما رو به این تعریف جلب می‌کنم، رویکرد مقابله‌ای، رویکردی که به بررسی فعالیت‌های خاورشناسان می‌پردازد با نگاهی بدبینانه. و شاید شاخص‌ترین ویژگی این رویکرد هم تلاش برای پاسخ به شبهات طرح شده خاورشناسان باشه. بنابر آنچه که توی قسمت قبلی من خدمت شما عرض کردم، اگر ما از نظر کمی و تاریخی بررسی بکنیم و برای خاورشناسی عمری مثلا حداقل از قرن 11 12 تا زمان کنونی در نظر بگیریم، در این بازه زمانی طولانی که 8-9 قرن رو حداقل در بر میگیره، عمده انگیزه حاکم بر فعالیت های خاورشناسان انگیزه های منفعت طلبانه و همینطور انگیزه های جهت مقابله با اصل دین مبین اسلام و کتاب آسمانی اون هست. بنابراین باید یه طوری حق بدیم به قرآن پژوهان و پژوهشگران معاصر مسلمان که اساساً به این فعالیت‌هایی که از طرف غربی‌ها صورت می‌گیره بدبین باشند، به ویژه آنکه در همین دوره معاصر و زمان خودمون هم همچنان غرب نگاه و تعامل مثبت و سازنده‌ای با جهان اسلام نداره و این فعالیت‌های اسلام ستیزانه و غیر منصفانه که همچنان از طرف غربی‌ها نسبت به اسلام و قرآن صورت می‌گیره شاهد کاملاً گویایی بر این مطلب هست. اما عرض کردم مهمترین شاخصه و خروجی رویکرد مقابله‌ای تلاش در جهت پاسخگویی به شبهات خاورشناسان بوده. باید توجه داشته باشیم که سابقه مسلمانان در مقابله با شبهات ضد دینی سابقه طولانی است، مربوط به زمان معاصر نیست، چون که دشمنی یهودیت و مسیحیت با اسلام از زمان حضور خود پیامبر صلوات الله علیه و آله سابقه داره و بلافاصله در همون سده های نخست اسلامی ما شاهد ردیه هایی، یعنی کتاب هایی که در جهت زیر سوال بردن مبانی و اعتقادات اسلام از طرف دانشمندان مسیحی و یهودی نوشته میشه. شاهد حضور اینها در جوامع مسلمان هم هستیم، به ویژه اون جوامعی که یه مقداری آزادی فکری و آزادی عمل بیشتری برای ادیان دیگر قائل بودند. این جریان ردیه نویسی و بعد مقابله دانشمندان مسلمان با اون ردیه ها در طول تاریخ حضور جدی داره. اما در دوران معاصر با توجه به رخدادهای شگرف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که در جوامع مسلمان رخ داده، این مواجهه و این هجمه هایی که از طرف تمدن غربی و یهودیت و مسیحیت به اسلام شده، حجمش چندین برابر نسبت به گذشته افزایش پیدا کرد. ما در دوران معاصر شاهد هجمه گسترده از طرف مبشران مسیحی، یعنی کسانی که از طرف کلیسای کاتولیک عمدتاً گماشته شدند، تربیت شدند که در کشورهای مسلمان حضور پیدا بکنند، گاه سالها زندگی بکنند و مهمترین هدفشون هم ضربه زدن به مسلمانان و مبانی فکری و اعتقادی اونها باشه. از طرفی ما شاهد حضور و فعالیت گسترده مبشران مسیحی هستیم در جوامع اسلامی. از طرف دیگر حجم وسیعی از فعالیت های خاورشناسان در ارتباط با قرآن کریم، سیره پیامبر صلوات الله علیه و آله، احادیث اسلامی، حجم وسیعی از فعالیت هاشون که با محور این منابع اصلی اسلام هست در صدد ضربه زدن و زیر سوال بردن و طرح شبهات گوناگون هست. این حجمه گسترده طبیعتاً با بازخورد و واکنش در جامعه اسلامی مواجه بوده و موجب گسترش فضای بدبینی عمومی نسبت به دستاوردهای علمی خاورشناسان شده. و این رو شما قرار بدهید در کنار اون رخداد بسیار قابل توجه استعمار، یعنی تا همین نیمه قرن بیستم میلادی تا پایان نیمه اول هنوز و همچنان کشورهای غربی حضور استعمارگرانه ای در بیشتر ممالک اسلامی دارند و به راحتی بر اونها ظلم میکنن، خون میریزن و چپاول میکنن و تا حدی گسترش این فضای بدبینی طبیعی نشون داده میشه. و در نتیجه گسترش این فضا ما شاهد نگارش آثار پرشماری از طرف پژوهشگران مسلمان در دوره معاصر هستیم در طرح و نقد دیدگاه‌های خاورشناسان، به ویژه دیدگاه‌هایی که با هدف شبهه پراکنی و زیر سوال بردن مبانی اسلام مطرح میشه. ما در ادامه درسمون صرفاً شماری از آثار شاخص پژوهشگران مسلمان در پاسخ به شبهات خاورشناسان رو معرفی اجمالی و تفصیلی خواهیم کرد و انشاءالله در جلسات آینده به اون دو تا روی کرده دیگر خواهیم پرداخت. در اینجا شما شماری اندک از بسیار کتاب‌هایی که پژوهشگران مسلمان در دوره معاصر نوشتند و خیلی‌هاشون عنوانشون کاملا گویاست و اگر عنوان هم گویا نباشد محتوا کاملا در جهت مقابله با شبهات مطرح شده از سوی خاورشناسان هست. من از روی این عناوین سریع میخونم و عبور میکنم تا انشالله در قسمت بعدی چهار مورد از این کتاب ها رو هم به صورت نسبتا تفصیلی خدمت شما معرفی بکنیم. اولین کتابی که در جهت شبه شناسی و پاسخ به شبهات خاورشناسان ازش یاد کردند نگاشته مرحوم آیت الله سید محمد باقر حکیم هست با عنوان المستشرقون و شبهات هم حول القرآن الکریم. کتاب دیگر کتاب ارزشمند شبهاتون و ردودون حول القرآن الکریم از مرحوم آیت الله معرفت هست. ما بقیه کتاب ها از طرف پژوهشگران عربی نوشته شده، هرچند اون رو بزرگواری هم که ما یاد کردیم در اصل عرب هستند، منتهاش مرحوم های معرفت که سال اصالتا ایرانی بودن و سالها هم در ایران زندگی کردند. معرفی میکنم صرفا دفاع عن القرآن ضد منتقدی از آقای عبدالرحمن بدوی مصری، آراء المستشرقین حول القرآن الکریم و تفسیرهی از آقای عمر بن ابراهیم رضوان، نقد الخطاب الاستشراقی از آقای سالم ساسی الحاج، المستشرقون و القرآن از آقای ابراهیم عوض، المستشرقون و دراسات القرآنیه از آقای محمد حسین علی الصغیر، الوحی القرآنی فی المنظور الاستشراقی از آقای محمود ماضی و القرآن الکریم من المنظور الاستشراقی از آقای محمد ابو لیله، و نهایتاً الغارة التنصیریه على اصالة القرآن الكریم از آقای عبدالرازی عبدالمحسن. عرض کردم اینها یه مشت نمونه خروار هست، شاید حداقل دو سه برابر بلکه بیشتر این حجمی که ما جز صرفاً اسم بردیم به ویژه از طرف پژوهشگران عرب زبان در مقابله و مواجهه با شبهات خاورشناسان کتاب نوشته شده، ولی خب حجم درس ما اجازه نمیده که بیشتر بخوایم اینها رو معرفی بکنیم. و نکته بسیار مهم هم اینه که حفظ کردن این اسامی کتاب ها و نویسندگانی که توی این قسمت ملاحظه میکنید به هیچ عنوان الزامی نیست و جنبه امتحانی ندارد. آنچه توی قسمت بعدی ما به معرفی اجمالی چهار اثر خواهیم پرداخت، اونها انشاءالله مورد توجه شما عزیزان باید قرار بگیرد.